5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. عفو بین الملل خواستار محاکمه عادلانه دو زندانی کرد در ایران شد. خروج کالاهای اساسی از مرز مریوان منع شد. و نشست مشترک رهبران روسیه و چین آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه این خواستار محاکمه عادلانه و دسترسی دو زندانی کرد به امکانات پزشکی در ایران شد. در این بیانیه گفته شده که هوشنگ علیپور و محمد استاد قادر در 12 مرداد از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده و چند روز بعد در اعترافات اجباری در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردند. به گفته عفو بین‌الملل این دو نفر به اتهام حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی دستگیر شدند و در هفته‌های اخیر از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده محروم بودند. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نیز پیش از این گزارش داده بود که این دو نفر در حین دستگیری در شهر سقز مورد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و محمد استاد قادر زخمی شده بود. روز شنبه زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی کرد اعدام شدند. وکلای مدافع این سه زندانی کرد اعلام کرده بودند که اجرای حکم اعدام در این مرحله غیر قانونی است. اعدام این سه زندانی کرد با واکنش‌های جهانی و داخلی روبرو شده است. فرماندار مریوان از منع خروج کالاهای اساسی از مرز زمینی مریوان خبر داده است. پیش از این گزارش‌هایی از ورود اتباع عراقی به ایران از طریق این مرز برای خرید مواد غذایی و کمبود این مواد در شهر منتشر شده بود. محمد شفیعی فرماندار مریوان هم روز دوشنبه با تایید این گزارش‌ها خواستار تشکیل کارگروهی برای تنظیم بازار شد. به گفته آقای شفیعی پیش از این روزانه حدود 1100 نفر برای خرید وارد مریوان می‌شدند، ولی در چند هفته گذشته بیش از 2300 نفر از اتباع عراق وارد این شهر شدند. فرماندار مریوان خریدهای روزانه مسافران عراقی در این شهر را دلیل نایاب شدن کالاهای اساسی مردم ذکر کرده است. و نشست مشترک ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز شد. دیدار رهبران دو کشور بخشی از کنفرانس دو روزه اقتصادی بین کشورهاست که صدها نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع در آن شرکت کردند. ولادیمیر پوتین پیش از آغاز این نشست ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال جاری میلادی به 100 میلیارد دلار برسد. به گفته آقای پوتین در سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور 87 میلیارد دلار بود. شبکه خبری CNBC آمریکا نیز گزارش داده که گروهی از شرکت‌های روسیه و چین در نظر دارند در 73 پروژه مشترک حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. مسکو و پکن پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و وضع تعرفه‌های گمرکی بر صادرات چین، روابط تجاری خود را گسترش دادند. و اما امروز مرحله سوم از محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان در لاهه آغاز شد. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، چه مسائلی در جلسه امروز مطرح شد؟
بله، روی قبل مراحل تحقیقی بوده، الان لایحه اتهامی آماده شده و دادستان به طور کامل طرح دعوا کرد. مواردی که مطرح شد این بود که نظام سوریه، دولت سوریه رو متهم کرد به دست داشتن در ترور رفیق حریری. گفته اسنادی در این زمینه وجود داره که تقدیم دادگاه میشه. نام چند تن رو به عنوان متهمان هم برد دادستان. متهم ردیف اول مصطفی بدرالدین هست، ازش به عنوان مغز متفکر عملیات ترور حریری یاد شد. البته مصطفی بدرالدین فرمانده سابق نیروهای نظامی حزب الله هست، به نظامی حزب الله که در سوریه کشته شد در سالهای اخیر، برای همین محاکمه براش برگزار نمیشه. فردی به اسم سلیم عیاش، اون هم از اعضای حزب الله هست، متهم شده به فرماندهی تیم ترور، تیمی که اجرا کرد ترور رو. دو فرد دیگر به نام
متاسفانه ارتباط تلفنی ما با ایلیا جزایری دچار اختلال شده. به به سراغ گزارش بعدی میریم. گفتگوی بعدی موج نایاب شدن کالاها در ایران که با لوازمه یدکی خودرو شروع شده و با پوشک ادامه یافته، حالا به موارد غیر ضروری دیگر هم کشیده شده. در حالی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اذعان کرده که تحریم‌ها تأثیر زیادی داشته و به گفته او آمریکا جنگ اقتصادی علیه مردم ایران را آغاز کرده، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که برخلاف گذشته که مواد پروتئینی در اولویت خرید قرار داشت، مردم در فروشگاه‌ها بیش از نیاز روزانه و حتی ماهانه خود به خرید محصولات بهداشتی رو آوردند. ساعتی پیش در گفتگو با مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم که چرا چنین جریانی در ایران شکل گرفته. مهداد درویش‌پور:
ببینید، یکی نگرانی از در واقع گسترش تحریم ها خودش یک فضای روانی ایجاد میکنه که بسیاری از ترس اینکه فردا کالا در اختیارشون نباشه یا دسترسی به این کالا نداشته باشن، شروع بکنن به اصطلاح به نگه داشتن خرید و نگه داشتن اونها در خانه. دیگر اینکه هنوز ما با پیامدهای این تحریم هایی که افزایش یافته روبرو نشدیم، نوسانات به شدت بالای ارزی باعث شده که خب قیمت خیلی از این کالاها روزانه تغییر میکنه. بنابراین ملت از ترس اینکه این کالاها رو اگه فردا بخرن قیمتش خیلی بیشتر بشه، خود این هم باعث میشه که حتی اگر نایاب نباشه، به خاطر گرانتر شدن قیمت برای جلوگیری از این کار میگیرن، میخرن که مجبور نشن با قیمت به مراتب بیشتری بخرن. سومین دلیلی که در واقع در این ماجرا وجود داره، این گزارش‌های متعددی است که وقتی می‌بینن اصناف و بسیاری از به اصطلاح شرکت‌های بزرگ مرتباً با احتکار کالا در واقع در انبارهای کالا وجود داره، خب این دلنگرانی رو در میان مردم ایجاد می‌کنه که خب این کالاهایی که شرکت‌های بزرگ نگه می‌دارن و فردا با قیمت‌های خیلی گرانتر به دلیل حس نایابی ممکنه مجبور بشن بخرن، پس بهتره که پیشاپیش خودشون این رو بخرن.
آیه درویش‌پور، چرا مردم به این شدت تحت تاثیر این فضای روانی قرار می‌گیرن؟ به نظر شما نقش تحصیلات یا طبقه اجتماعی افرادی که اینطوری در صف می‌ایستن و حتی به نوشته برخی از رسانه‌ها برای خرید محصولات به مغازه‌ها هجوم می‌برند پس چیه؟
ببینید، طبیعتاً اونهایی که از موقعیت مالی بهتری برخوردارن، شاید این انگیزشون برای این کار کمتر باشه، مگر اینکه خودشون اصلاً جزء مثلا بازداری هایی باشن که مثلا از این احتکار سود ببرن. ولی به طور معمول به عنوان مصرف کننده، کسی که وضع مالی بهتری داره آنقدر این دلنگرانی رو ممکنه نداشته باشه که تا افرادی که موقعیت تهی‌دست‌تری دارن. اما واقعیت اینه که چه به دلیل فروپاشی ارزش‌های اخلاقی در جامعه، چه به دلیل اینکه یک فضای روانی که ایجاد میشه، این فضای روانی میتونه در واقع یک رفتار رو به یک منتالیته ملی تبدیل بکنه، همگانی تبدیل بکنه، اونقدر نقش تحصیلات یا موقعیت طبقاتی در واقع در این رویکرد تعیین کننده نیست. کمان که بسیاری از کسانی که این کالاها رو دارن اینجور میخرن و در خانهشون نگه میدارن، کالاهای لوکسی رو دارن که کالاهای حتی ضروری مایحتاج اولیه نیست. و به نظر من ما با سقوط ارزش‌های اخلاقی و این فضای روانی که ایجاد شده، گفتم تقریبا داره این حرکت به یک منتالیته ملی تبدیل میشه که هر کسی فقط به فکر جمع کردن بیشتر برای خودش است، برای روز مبادا یا برای ارزان‌تر به دست آوردن کالاها.
خب آقای درویش‌پور، این چرخه کجا قرار متوقف بشه؟ این ماجرا با لوازم یدکی خودرو شروع شد، بعد رسید به پوشک، بخشی دارو بهش اضافه شد، حالا حتی شنیده میشه که توی طبقات فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها حتی رب گوجه فرنگی هم دیگه وجود نداره. از طرف دیگه به نوشته خبرگزاری ایسنا، مردم به جای اینکه برن در آغاز سال تحصیلی برای بچه‌هاشون کتاب و دفتر و قلم تهیه بکنن، ترجیح میدن که برن دستمال کاغذی بخرن و احتکار کنن. کجا این داستان متوقف میشه؟
ببینید، ما از یک طرف با یک واقعیت بی‌اعتمادی عمومی مردم به حکومت و اینکه اصلا قادر به مدیریت جامعه باشه روبرو هستیم، امری که طبیعتاً این ترس و نگرانی رو بسیار فراگیر میکنه تا زمانی که مردم احساس نکنن که مثلا ارز ثبات پیدا میکنه، تحریم ها از بین میره. در واقع این دلنگرانی باعث میشه که این رویکرد بتونه گسترده تر هم بشه. اما به نظر من به این هم باید توجه کرد که معمولا یک جوی که ایجاد میشه، این جوها الزاماً دائمی نیست، بلکه جنبه دوره‌ای داره. یک فضای روانی ایجاد میشه، مردم همه این کارا رو میکنن، بعد میبینن اتفاق اگر عجیب غریبی روبرو نشه، این تب میتونه فروکش بکنه، به حالت عادی برگرده. اما برای اینکه کلا با این فرهنگ، با این رفتار مقابله بشه کرد، ما نیازمند این هستیم که دولت و جون به اصطلاح مسئولین بتونن در نزد مردم اعتمادی ایجاد بکنن، ارز رو ثابت نگه دارن و در واقع شرایط اقتصادی بهتری ایجاد بکنن، که متاسفانه با توجه به اینکه هیچ یک از این ویژگی ها رو نظام نداره، به نظرم به سادگی این روحیه از بین نخواهد رفت، گرچه تبش میتونه فروکش پیدا بکنه و ما شاهد اون نباشیم که به شکل امروز انقدر در واقع گسترده این کار صورت.
نظرت مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو شنیدیم. اما بعد از اختلالی که در خط تلفنی ایجاد شد، یک بار دیگه ایلیا جزایری پشت خط ماست. ایلیا، یک بار دیگه خیلی خلاصه برای ما بگو که در مرحله سوم از محاکمه عاملان ترور رفیق حریری امروز چه مسائلی مطرح شده؟
بله رویا، ببخشید به خاطر اختلال در خطوط. یکی این که گفتن که نظام سوریه رو متنطر داد ستان به دست گفتن در طرف حریری و گفت دلائلی در این باره داریم. مسئله بعدی نام متهمان اصلی حادثه رو برد که مغز متفکر حادثه رو گفته دادستان، مصطفی بدرالدین هست، فرمانده سابق نظامی حزب الله که در سوریه کشته شد. نامهای دیگری هم برده شد که عبارتند از سلیم عیاش، حسین الانسی، اسعد صبران، حسن حبیب، هر کدوم اتهاماتی جداگانه دارن، ولی اتهام کلیشون دست داشتن در ترور نخست وزیر سابق لبنان هست.
و ایلیا، این محاکمه چه مراحلی رو پشت سر خواهد گذاشت؟
اینطور که روزنامه الحیات نوشته 10 تا 2 هفته این مرحله ادامه خواهد یافت، یعنی دادستان ها اقامه دعوا میکنن، دلایل خودشون ارائه میدن و وکلای مدافع متهمان دفاع میکنن. البته محاکمه قیابی هست، چرا که حزب الله از تسلیم متهمان خودداری میکنن. بعد از اون قضات شروع میکنن به وارد شور میشن. بعد از این مدت حکم رو صادر میکنن. البته نیاز به بررسی 5000 شخصه از اتهامات رو دارن که شامل تعداد زیادی ادله و صحبت های 307 شاهد هست. بعد از اون حکم صادر میکنن، بعد از حکم وکلا وقت دارن تا یک ماتریال نظر کنن، در نهایت حکم نهایی صادر میشه و از دولت لبنان خواسته میشه به طور رسمی محکومان رو تحویل بده.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
ببینید، یکی
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 17:13 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه 1397 است. فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، وبسایتی که خبر اولش از بامداد تا به حال همچنان تاکید معاون حسن روحانی بر اثر بسیار زیاد تحریم‌های آمریکا بر ایران هستش. معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه با اذعان به اینکه تحریم‌های آمریکا تاکنون تأثیر بسیار زیادی داشته، گفته که شرایط کشور دشوار و خطیره اما بن‌بست نیست. و همینطور اعتراض نسرین ستوده به حکم ناعادلانه و به گفته او غیرقانونی و اعدام سه زندانی کرد هست. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، خانم ستوده در این نامه خودش که از زندان اوین نوشته و منتشر کرده، نوشته که باز هم در سالگرد کشتار 67 دستگاه قضایی ایران ستن از هموطنان کرد را اعلام کرد، هموطنانی که در دهه های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشتند. به گفته این وکیل گستری، حکم این سه زندانی که به نوشته نسرین ستوده در روندی غیر قانونی صادر شده بوده، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی بوده. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کرد، روز شنبه 17 شهریور ماه اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند، اما آنها این اتهام را رد کرده بودند. خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 5:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.